خدا کمکمون کنه بتونیم سوره قمر رو امروز خوب دریافت بکنیم. صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. هدیه به ساحت مقدس خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها، ان شاء الله بپذیرن همین الان این جلسه رو خرج ظهور مولا بکنن و بتونیم ان شاء الله با سوره قمر ظهور مولام رو جشن بگیریم. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم و اهل اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک قمر جزو سوره های سه سیاقی هست. سیاق اول آیات یکم تا هشتم نقش مقدمه سوره رو داره. سیاق دوم که مفصل ترین سیاق سوره هست، استشهاد شاهد آوردن هست بر اینکه اون سیاق اول تحقق پیدا خواهد کرد، و سیاق سوم جنبندی کل مطالبه که خاتمه یه سوره است. این سیاق اول رو ما خوب بفهمیم، بقیه تو جای خودش قرار میگیره. سیاق اول یه فضای سخنی داره که اون فضای سخن از خود آیات قرار در بیاد، منتها من از خارج اول یه توضیحی میدم بعد وارد آیات میشیم که بتونیم راحت به آیات تطبیق بکنیم اون فضای سخن رو. بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبری مبعوث شده، پیامبری اومده داره با مردم صحبت میکنه. محتوای صحبت رسول متشکل از دو تا چیزه. یک، یه ادعایی داره مطرح میکنه این پیامبر یا خدا، یه ادعایی داره و یک دعوت که این دعوت بر پایه این ادعاست. اون ادعایی که داره چی هست؟ اون ادعا اینه که قیامت برپا می شود، یا قیامت هست، یا حقانیت قیامت ادعایی هست که این پیامبر داره به مردم میرسونه. قیامتی در کاره، این ادعاست، چون کسی ندیده که قیامت رو، پس داره ادعا میکنه که قیامت هست. حالا یه دعوتی داره انجام میده بر پایه این ادعا این پیامبر خدا. اون دعوته چیه؟ بیایید از من تبعیت بکنید. این دعوتی که رسول خدا داره انجام میده ببین یعنی چی؟ یعنی فرستاده خداست. این دعوت چیه؟ از من پیروی کنید. چرا از من پیروی کنید؟ میگه اگه از من پیروی بکنید، من میتونم شما رو راهنمایی کنم که چیکار کنید که قیامت خوبی داشته باشید، چون قیامت برپا میشه. قیامت برای چی برپا میشه؟ اصلا هدف از قیامت چیه؟ حساب کتاب دیگه. خب شماها بیاید از من پیروی بکنید، اگه از من پیروی بکنید، من کاری میکنم که قیامت خوبی داشته باشید، به سعادت در قیامت شما رو میرسونم، یه کاری میکنم که خوشبخت بشید اون روز. خب حالا سوال، آیا هر کسی میتونه بیاد این ادعا رو بکنه؟ خب پس چجوری ثابت باید بشه برای مخاطب این قرآن که این پیامبر ادعا و دعوتش حقه، از طرف خداست، 100% رسول خداست داره این حرف رو میزنه؟ معجزه نشون میده اینجا برای اثبات این حقانیت این ادعا و دعوت پیامبر خدا چی میاره؟ معجزه میاره. این معجزه اسمش روشه دیگه، اعجاز داره. اعجاز یعنی خارق عادته، هر کسی نمیتونه معجزه بیاره از این جنس. خب این معجزه‌ای که پیامبر میاره قاعدتاً باید باعث چی بشه؟ باعث اثبات حقانیت ادعا و دعوت بشه. مخاطب قرآن نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ چون به ضررشه. چون میخواد عوض این که از پیامبر خدا پیروی بکنه، از چی پیروی کنه؟ از هواهای نفسش پیروی بکنه. نمیتونه هوای نفسش رو بذاره کنار، به خاطر همین نمیپذیره. خب چطوری اعجاز رو میخواد رد بکنه؟ چون اعجاز چیزی نیست که بتونه انسان رد بکنه، بگه نه من ندیدم. میتونه بگه من ندیدم، نبود. پس چجوری رد میکنه که بتونه انکار کنه، بتونه تکذیب کنه؟ میگه معجزه چیه؟ معجزه نیست. چیه؟ سحره. یعنی اون این معجزه رو مساوی با سحر قرار میده این مخاطب قرآن، در صورتی که معجزه مساوی سحر نیست. سحر یه علم بشریه، البته خدا یاد داده ها، ولی سحر چیزی نیست که شما بگید که فقط پیامبر خدا بلده. نه، هر کسی میتونه بره علمش رو به دست بیاره، سحر رو انجام بده، ولی معجزه سحر نیست. معجزه 100% الهیه و کسی نمیتونه دیگه مثلش رو بیاره. ولی اینا برای اینکه مردم عوام رو گول بزنن، اینا معلوم میشه پس سردمداران این جریان هستن، چون نمیخوان مردم عادی دنبال این پیامبر خدا برن و میخوان اون دنبال خودشون باشن، شرک قرار میدن در عرض ولی خدا، برای خودشون جایگاه ریاست و حکومت قائل هستن، میخوان مردم دنبال خودشون باشن، میان میگن چی؟ میان میگن سحره. مردم وقتی بشنون سحره میترسن از این که برن دنبال پیامبر، میگن نکنه بریم ما رو سحر بکنه. این ترفندی هست که اینا میزنن برای چی؟ برای اینکه از خاصیت بندازن اون معجزه‌ای که رسول خدا آورده. خب پس این فضای سخن هست، الان لازمه سوره قمر نازل بشه تو این فضا و تکلیف همه مردم رو با ماجرای رسول، ادعاش و دعوتش و معجزه‌ای که آورده روشن بکنه، که بعد از این که سوره قمر نازل میشه دیگه شما اتمام حجت شده بد، یا معجزه رو میپذیری و ایمان میاری یا نمیاری، و اون وقت دیگه اتمام حجته، اون وقت دیگه خدا میتونه عذاب برسونه. سلام علیکم، دست شما درد نکنه. خب پس با این فضا وارد سوره قمر میشیم، درست شد؟ فضا رو گفتم دیگه، پس تا حالا چی داشتم گفتم؟ تو کتاب هست. آره تو کتاب هست. حالا سوره رو که وارد شدیم با آیات تطبیق میدیم این فضا رو. خب میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، اقتربت ساعت و وانشق القمر، ساعت نزدیک شد و قمر شکافته شد، ماه شکافته شد. یعنی چی اقتربت ساعه؟ ساعه چیه که نزدیک شد؟ ساعه اول برپایی قیامت، یعنی اون زمانی که قیامت میاد اسمش ساعته، زمان برپایی قیامت، اولش که فرایند شروع قیامت شروع میشه اونو میگن ساعت. خب حالا داره میفهمد که اقتربت ساعه، اقتربت ماضیه، یعنی چی؟ شد، نزدیک شد، نه نزدیک میشود یا نزدیک خواهد شد، نزدیک شد قیامت، یعنی تموم شد، محققه همین الان. اینجا ماضی اومدنه اون محقق الوقوع بودن ساعت رو میخواد بیان، یعنی حتمی بودنش رو میخواد بیان بکنه. ببین توی محاورات فارسی هم ما از این اسلوب استفاده میکنیم، وقتی میخوایم قطعی بودن یه چیز رو برسونیم و مثلا نهایت نزدیکی رو میخوایم برسونیم، نمیگیم که نزدیک هست، میگیم نزدیک شد، تموم شد، کجای کاری رفت، تموم شد. متوجهی؟ الان مثلا بچه رو اون روز من دقیقا این صحنه رو دیدم، مادر میخواست بچه رو بترسونه که به حرفش گوش بکنه، گفت بابا اومد. آه بابا نیومده هنوز، ولی چی گفت؟ بابا اومد، اومد، تموم شد کاراره. یعنی الان قیامت اومد، تو هنوز داری تکذیب میکنی؟ اومد بابا، تموم شد. چی رو داری تکذیب میکنی؟ و انشق القمر و قمر شکافته شد. این دوتا معنا داره، چون قرار قمر شکافته بشه روز ساعت. اینجا خدا در ادامه اون که ساعت اومد، ساعت اومد، ماه شکافته شد، تموم شد. یا این مفهوم، یا این که اشاره داره به معجزه شق القمر آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله. و اهلک اعدامهم اجمعین. معجزه شق القمر آقا یه چیز خیلی روشن و تاریخی هست، همه هم قبول دارن تا اونجا که من میدونم، و تو تفاسیر هم اومده و قابل انکار نیست. جالبه یه عکسی هم هست از سطح ماه انداختن، من الان اگه بتونم براتون بیارم، از وسط نصف شده قشنگ ماه، یعنی یه خطی هست که انگار دوباره پوست میبره، جوش میزنه اونجا، گوشت اضافه میاره، قشنگ همونطوریه. معجزه شق القمر. خب اینجا الان توی تصاویر بریم ببینید، خصوصا این تصویر میبینین یا نمیبینی؟ نه این معجزه شده همون موقع، اینا اومدن درخواست معجزه کردن از رسول خدا و اونجا پیامبر خدا بهشون نشون داد، یعنی یه لحظه اشاره کرد و ماه دو قسمت شد قشنگ. ببینید این سر تا سر ماه مثل یه کمربند این خط ادامه داره، آره قشنگ جدا شده دوباره به هم پیوسته. و این خیلی روایتاش زیاده، تا جایی که من یادم هست قبلا تفسیر نگاه کردم چیزی نیست که کسی بتونه رد بکنه، یعنی همه قبول دارن که این اتفاق افتاده. یه شواهد تاریخی هم توی بعضی از کتب تاریخی داره جدا از کتب تفسیری و روایی. بله خود این که این اتفاق افتاده، این تو شواهد داره توی کتاب‌های تاریخی غیر اسلامی، به خاطر همین چیزی نیست که قابل رد کردن باشه. و این چون آیه هم داره توی قرآن، میتونه اشاره داشته باشه به همین معجزه‌ای که پیامبر خدا آوردن، یعنی پیامبر خدا معجزاتی آوردن برای اثبات این ادعا و دعوتشون که معجزاتی بوده که ردخور نداشته، یعنی کسی نمیتونسته انکار کنه که این الان معجزه است. منتها برای اینکه از خاصیت بندازن و جو تبلیغاتی بر علیه اعجاز ایجاد بکنن میگفتن سحره. مثلا نمیگفتن که این الان ماه قشنگ دو تیکه شد، میگفتن این داره سحر میکنه، ما رو چشم ما اینجوری میبینه. دقیقا همون کاری که سحره کردن توی داستان حضرت موسی علیه السلام، که ریسمان ها رو طوری سحر کردن توی چشمای اعیان الناس، یعنی قشنگ تعبیر این هست توی سوره مبارکه اعراف که اونجا توی چشمهای مردم سحر کردن، این ریسمان ها رو تکون میدادن، مردم فکر کردن اینا مارن، که بعد حضرت موسی علیه السلام عصا رو زد همه رو خورد، اون اژدهای حضرت موسی همه اونا رو خورد. خب این رو چون نمیتونن، بعد اون سحره جالبه اونجا ایمان میارن، چرا؟ چون خودشون این کارن، میدونن که بابا این اصلا با سحر متفاوته، این چیزی نیست که اسمشو بشه سحر گذاشت. حالا خود ساحرا قبول دارن که اینا معجزه است، اون وقت اینا قبول نمیکنن، میگن سحره. حالا ما این و این قرآن میفرماد اقتربت ساعت و انشق القمر، خدای همه عالم داره میگه. بله اینو ناسا چیز کرده دیگه، انتشار داده. ساعت نزدیک شد. و یه معنای دیگه هم که برای اقترابت ساعت آوردن این که یعنی اشراط الساعه، اون چیزی که شرط هست برای وقوع ساعت که اون معجزه قمر هست و انشق القمر، اون نزدیک شد و اتفاق افتاد. حالا اینا هیچ کدوم خیلی اهمیت خاص نداره، ظاهر آیه واضح هست و داره نزدیک بودن قیامت رو بیان میکنه و نزدیک بودن فوق‌العاده نزدیک رو، نه نزدیک بودنی که انهم یرونه بعیدا، یه میلیارد سال دیگه قرار قیامت بشه. بعضی اینجوریه تو ذهنشون قیامت، یعنی وقتی به قیامت فکر میکنن یه چیز خیلی دوری تو نظرشون، نه میگه همین الان. و حواست باشه که من مات قامت قیامتو، کسی که بمیره قیامتش برپاست. حالا تو تا مرگت چقدر فاصله داری؟ وقتی میگه اقتربت ساعه، یعنی همین الان باور کن که تو قیامت هستی، چه فرقی میکنه؟ وقتی اعمال تو هر لحظه داره اون قیامتت رو میسازه، یعنی الان تو قیامت هستی دیگه. وقتی دور دیدنش چه معنایی میتونه داشته باشه؟ وقتی من خدا دارم میگم هست، پیامبری فرستادن، معجزه داره میرسونه که من رسول خدا هستم، اثبات داره میکنه رسول بودن خودش رو با این معجزه، داره میگه بابا اقتربت الساعه. خب پس اینجا مشکل مخاطب قرآن نپذیرفتن اقتربت ساعه، یعنی اون دور میبینه قیامت رو، نزدیک نمیبینه قیامت رو. این باید با این آیه درمان بشه. اقتربت ساعه و انشق القمر و ان یروا آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر، و اگر ببینند آیه ای را اعراض میکنن. یعرضوا مضارعه، چیو میخواد برسونه؟ اصلا سیرشون اینه، از قبل برنامه رو ریختن. آقا آیه ما دیدیم چیکار میکنیم؟ اعراض میکنیم. اصلا از قبل سیستم فکری خودش رو بسته روی این و به همه هم گفته، گفته ببینید ما آیه دیدیم. آیه یعنی چی؟ معجزه، نشانه بر حقانیت رسالت این شخص. دیدیم همه با هم انکار میکنیم، ها کسی قبول نکنه ها. این اصلا سیره اعرازه. یعرضوا این رو میخواد، وگرنه یک بار دوبار نبوده که، یک بار دوبار بود ماضی میآورد. ولی مضارع که میاره اون استمرار در حال اعراض رو میخواد برسونه. و اون اعراض رو چجوری پیاده میکنن؟ یقولوا سحر مستمر، و میگوین که این سحری مستمر هست. یعنی بار اول دومش هم نیست که داره سحر میکنه، این اصلا این مدلیه، این کارش سحره، نه اینکه حالا یه بار اومده باشه سحر کرده باشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. بعضی ها بزرگترین معجزات رو هم که میبینن باز تردید دارن که آیا از پیشگاه خداست یا نیست. و زندگی همه ما سرشار از معجزات الهیه، اونقدر معجزه دیدیم که معجزه زده شدیم و چشم دل ما اونقدر کور شده که دیگه نمیبینیم معجزات الهی رو. یه چیزی هم که اتفاق میفته توی زندگیمون، به هزار بدبختی یه کار میکنیم به خودمون نسبت بدیم. من کردم که اینطوری شد، من نبودم اینطوری نمیشد. داره میبینه خداستا، باز به زور هی میخواد به خودش نسبت بده. چرا؟ چون تردید داره که یعنی میشه خدا اینجوری بکن. بابا میشه، به خدا میشه. بنبست هایی رو خدا باز میکنه برای ما که اگر خودمون باشیم هزار سال نمیتونیم اون درها رو باز کنیم. بفهمیم اینو، چرا به سحر میبندیم همه چیز رو؟ چرا به سحر میبندیم؟ حالا میرسه آیاتش که پیامبران خدا رو یکی پس از دیگری تهمت جنون جنزدگی میزدن برای اینکه دیوانه جلوه بدن اینها رو، مردم نرن دنبالشون. اون وقت من بیام هر چی میبینم توی زندگیم دوباره اینها رو به دیده تردید بهش نگاه بکنم که نه، از کجا معلوم از طرف خدا باشه؟ پس از طرف کیه؟ دیروز یه جایی بود بحث توکل رو مطرح میکردم، جالبه ها، خدایا به ما رحم کن. یه بنده خدایی میگفتن که بله توکل جای خودشو داره، ولی ما خودمونم خیلی مهمیم که چی کار داریم میکنیم، چجوری برخورد میکنیم، چجوری تحقیق میکنیم. یعنی چی این کلام؟ ریشه بدبختی بشر شرکه. ریشه بدبختی بشر شرکه. نمیخواد بپذیر توحید رو. توحید یعنی خدا باید اطاعت بشه از طریق اطاعت از ولی خدا. ولی خدا داره این حرف رو برای ما میرسونه از طرف خدا، یا من میپذیرم یا نمیپذیرم. چرا نمیپذیره؟ چون میخواد خودش رو در عرض ولی خدا قرار بده. حالا این دیگه ابعاد داره دیگه، درسته؟ یکی اون چیزی که داره شرک قرار میده در عرض ولی خدا دلشه، میاد آیش. یکی هم میگه من باید رئیس باشم نه ولی خدا. همه سیستم سقیفه همینه. مگه کسی شک داشت تو حقانیت حضرت علی علیه السلام؟ مطمئن باشید کسی شک نداشت. یعنی معجزه حضرت علی علیه السلام، معجزه وجود حضرت علی علیه السلام جوری بود احدی نمیتونست انکار بکنه. حقانیت حضرت علی علیه السلام مگه یکی دوتا بوده چیزایی که دیدن؟ که ماها خبرش فقط به همون رسیده، نمیدونیم چجوری باید انکار بشه یه همچین چیزی. اونا با چش دیدن وقت سقیفه درست میکنن. همش برپای همین سیستم شرکال بوده. نمیخواد ولایت ولی خدا رو بپذیره، میگه من خودم باید ولی باشم. حالا یکی از تو ابعاد وجودی کوچولوی خودش رو ولی خدا قرار میده، میگه من باید بگم چی کار باید بکنیم، آنچه که من میگویم. خدا وکیلی همینجا یه توسل بگیریم این برنامه با این سوره قمر حل بشه، وگرنه حل نشه بیچاره ما نمیتونیم دیگه ادعای یاری امام زمان داشته باشیم. کسی که این مدلی زندگی بکنه به درد امام زمان نمیخوره. چرا؟ چون نمیتونه چشم بگه، نمیتونه. این توحید باید جا بیفته. بگه و ان یرا آیتا یعرض و یقول سحر مستمر. جدی بگیریم این آیه رو. نقطه مقابل این سبک چه سبکی میشه؟ وقتی آیه میبینه قبول میکنه، درسته؟ میگه این آیه مال کیه؟ مال خداست. خدا برا من نشانه فرستاده که من به یقین برسم، پس بیام از فرصت استفاده بکنم به یقین برسم، چشممو بگم، نه اینکه هزار تا دلیل دنیایی بخوام براش پیدا بکنم. و کذبو. ببین این نتیجهی داره این روی کرد که از این نتیجه باید بترسیم. و کذبو. ببینید کارشون تو اعراض باقی نمیمونه که، اونجا به چی میرسونه؟ به تکذیب رسول میرسونه. یعنی شما فکر کردید فقط اینا ما گفتن که نه ما معجزه رو قبول نداریم؟ نه خیر، معجزه رو قبول نداریم، نه اینکه معجزه رو فقط قبول نداریم میگیم سحره. ما تو رو قبول نداریم، برای اینکه تو رو زیر سوال ببریم میگیم اون سحره، وگرنه معجزه رو که داره میبینه با چشش. از تکذیب رسول و کذبو. دلیل تکذیب رسول چی هست؟ تبعیت از هوای نفس. ببینید اینها کارشون با این سحر قرار دادن معجزه میرسه به چی؟ میرسه به تکذیب رسول. چرا؟ چون میخوان این از من پیروی کنید رسول رو نپذیرن، چیکار کنن؟ و تبع او اهواهم. میخوان هوای نفسشون رو پیروی بکنن. چون میخوان هوای نفسشون رو پیروی بکنن، حاضر نیستن پیروی از کس دیگه ای رو بپذن، چون اینا تضاهم داره با هم. ببینید معلوم میشه پس با هم یکی نیست. امتحان بشر همین بوده از اول تا آخر. اون وقت بعضی حاضر نیستن بپذیرن این قانونو. کسی که تابع هوای نفسشه کارش به تکذیب رسول میرسه. این رسول الان اسمش چیه؟ امام مهدی علیه السلام. کسی که تابع هوای نفسش باشه، ببین این تکذیب رسول نتیجه چی هست؟ نتیجه تبعیت از هوای نفس. کسی که از هوای نفسش پیروی بکنه خود به خود به تکذیب رسول خواهد رسید. چرا؟ چون هوای نفس مخالفه اون چیزی هست که رسول خدا داره میگه. رسول خدا دقیقاً بعضی جاها نقطه مقابل اون چیزی رو میگه که نفس طلب میکنه. دیگه هر کی باید بره اینا رو مصادیقش رو خوش مشق شب دیگه در بیاره. چرا؟ چون هر کس نفسش به یک هوایی متمایلش میکنه. هوا گفتیم دیگه سوره نجم مادی معنوی، اون هوایی که نفس ما رو میبره به سمت اون پستی که ما رو میندازه پایین، اون پرتگاه مال هر کی یه چیزیه دیگه، هر کی بهش چیزی علاقه داره. اون هوای نفس الان داره دستور به چی میده؟ این باید درمان بشه، در عرض رسول قرار بگیره. اونجا بیچاره است آدم، اونجا رفته جزء اهالی ثقیفه، تعارف هم خدا با کسی نداره. حالا اینجا ما نباید توسل بگیریم این آیه ها رو میخونیم؟ این خدایا دست ما رو بگیر بتونیم، وگرنه ادعا کردنی نیست. الان من بیام بگم که باشه پس من از این بعد دیگه هوای نفس میذارم کنار، اصلا تو بعضی موقع نمیفهمی هوای نفسته، فهم کنی کار درستی داری انجام میدی. چرا؟ چرا؟ تعصب، عصبیت، یعنی دیگه این عصب این شخص شده دیگه. چقدر اون جون کندن میخواد اون عصب رو آدم از خودش. عصب فرمان میده دیگه، عصبه که فرمان میده، اون تعصباتی که داره به این شخص فرمان میده، اون عصب رو آدم بتونه بذاره کنار، این کار هر کسی نیست. این یل میدان مبارزه با نفس میطلبه. اینه که همه زندگی ما در مسیر رسیدن به توحید چیه؟ مبارزه است. جهاد اکبر شدیدی؟ جهاد اکبر چیه؟ جالبه ها، جهاد نظامی به این سختی رو اسمشو گذاشتن جهاد اصغر، یعنی اونقدر سخت نیست. کدوم سخته؟ کدوم یکی از شهده بود گفته بودن که هر کس میخواد از خاکریز دشمن عبور کنه قبلش باید از خاکریز نفس عبور کرده باشه. خب واقعا همینطوره. شما چند تا دونه از کتاب شهده رو بخونید این قضیه رو کاملا میبینید. قبلش خودش رو کشته که تونسته دشمن خدا رو بکشه. میگه تو خود حجاب خودی از میان برخیز. ببین این حجاب ایجاد میکنه، حجاب که ایجاد بکنه دیگه من و شما به درد امام زمان نخواهیم خورد. اگه میخوایم یار بشیم برای این رسول بتونیم اون تبعیت رو داشته باشیم. تبعیت هم دل بخواه که نیستش که الان تبعیت چشم الان به نفعم، چشم الان به نفعم نیست. نه نمیتونم نداره اصلا این مسیر. چرا؟ چون تو وقتی وصل الله بشه قدرت الهی پیدا میکنی دیگه نمیتونمی در کار نیست، یعنی توانمند میکنه انسان رو، توحید انسان رو قدرتمند میکنه، قوی میکنه. و اون وقتی که انسان میتونه مسلط به جسمش بشه، وقتی شما مسلط به جسمت باشی دیگه ضعف نمیگیره آدمو که. خب این خیلی، ببینیم این مدل زندگی چقدر فرق میکنه با اون مدل زندگی که من اینو میخوام، من این را دوست دارم، من الان میتونم، من الان نمیتونم. ببینید این زندگی خیلی متفاوت. و کذبوا و تبعوا اهواءهم و کل امر مستقر، در حالی که هر امری محل استقرار خودش رو داره. یعنی چی؟ امر اصلا مال کیه؟ بگید امر مال خداست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر فقط مال خداست در عالم. چرا؟ چون حاکم فقط خداست، مالک فقط خداست، فرمان روا فقط خداست. اون کسی که شأن دادن امر داره تو عالم فقط کیه؟ خداست. خب هر امری محل استقرار خودش رو داره. یعنی چی؟ یعنی هر امری جایگاه خودش رو داره و مستقر هست و انجام شده هست. اون وقت این بشر نمیخواد بپذیره حال تو کجای کاری هستن. اگه راست میگه جلوشو بگیم، تو جلوی مرگ خودت رو نمیتونه بگیری، حالا قیامت رو داری تکذیب میکنی. خنده داره واقعا، انصافا خنده داریم. بشر تو همه چی عاجزه، فقط چند تا گزینه خدا جلوش گذاشته. هر لحظه میگه که ببین یکیش مال منه، بقیهش رو بعد بذاری کنار، مال منه انتخاب کن. جو از سبیل یه دونه است دیگه، صراط مستقیم. تنها کاری که انسان میتونه انجام بده فقط انتخاب گزینه است. اون وقت فهم کنه میتونه تغییر بده گزینه ها رو، نتایج انتخاب گزینه ها رو فکر کرده میتونه تغییر بده. نمیتونی عزیز من. طراح کیه؟ امر مال کیه؟ حالا امر ساعت مال کیه؟ کل امر مستقر. تموم شد. حالا با این وضعیت دیگه اصلا تبعیت از هوای نفس محلی داره؟ هر که عقل سالم داشته باشه با این آیات درمان میشه، نمیشه؟ انصافا درمان کننده است. این حال اعراض رو درمان میکنه. هر کسی بخواد تو این مسیر باشه، کسی بخواد یار بشه برای امام زمان، این آیات واضح هست و داره سیستم توحیدی رو تفسیر میکنه برای انسان که این به ما به این اعتقاد برسیم. تو عمل دیگه مشکلی نداریم. ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، و قطعا برای اونها اومده از قبل انباء، خبرها اومده. فقط یکی دوتا خبر که نیستش که ما داریم میگیم، خبرها از قبل برای اینها اومده. و این روی کردی که اینها دارن اعراض میکنن هرچی میبینن، منحصر تو قضیه شق القمر نیستش که. اینا یه عالم انباء، خبرها دیدن، شنیدن، روی کردشون همیشه تکذیب، یعنی منحصر تو این نیست تکذیب اینها، که اون انبا توشون چی بوده؟ ما فیه مزدجر. مزدجر خبر بازدارنده رو میگن، یعنی باز اون انبا هم انبا معمولی نبوده، هر یه دونش کافی بوده برای اینکه یک انسان رو باز داره از پیروی از هوای نفس. حکمتون بالغتون. اون انبا چه مدل خبرهایی بودن؟ خبرهایی از جنس حکمت. حکمت چیزی هست که متقنه، استحکام داره. هر چیزی رو نمیگن حکمت، هر نوع علمی رو. اون علمی که ایجاد کرده اون انبا از جنس حکمت بوده. حکمت شما داشته باشید یقینه. یعنی چی؟ یعنی به یقین رسیدن اعراض کردن. بعد بالغه بوده، رسیده بهشون. یعنی الان مکذب این کتاب نمیتونه بگه به من نرسیده، حجت رسیده بهش، حکمت رسیده، خودش نخواسته قبول بکنه. فما تغن ندور، چون روی کرد اعراضیه. چیه؟ هر چقدر قول انذار دهنده بیاد این شخص قبول نمیکنه. نذر یا جمع انذاره یا جمع منذره، اینو بدونید، به هر دو معنا استفاده میشه. الان اینجا چون بحث انباء هست، نذر میشه چی؟ اون خبرهای انذار دهنده، نذر. یا جمع انذار یا جمع منذر به معنای انذار دهنده، برای هر دوتاش استفاده میشه. خب حکمتون بالغتون فما تغن ندور، هر چقدر هم این انبایی که ما فیه مزدجر بود، یعنی یه دونش کافی بود برای بازدارندگی، هر چقدر اومد فایده به حال اینها نداشت. فما تغنی، تغنی یعنی چی؟ ما تغنی یعنی بی نیازشون نکرد، به دردشون نخورد، مفید فایده برای اینها قرار نگرفت. حکمت، حکمت یعنی کلام محکم مؤثر. فما تغنی نذر. حالا که اینطوریه، نتیجه گیری که خدا میکنه از این کلام چی هست؟ خدای به تو پناه میبریم از این آیه. فتول عنهم، ای پیامبر. پس ببینید، پس که میاد یعنی نتیجه گیری، تفریعه، نتیجه گیری از کلام قبله. فتول عنهم، پیامبر پس از آنها چکار کن؟ رویگردانی کن. اونا اعراض کردن، تو هم اعراض کن. عکس العمل، عمل اعراض از رسول چی هست؟ اعراض رسوله. حتما باید بنویسم اینا رو تا شما هم بنویسید. پس چه نمی‌نویسید؟ پشت این در شیطان وایساده، یادتون ببره، جدی بگیرید. همه سیستم عالم بر پایه نظام عمل و عکس العمله. شما هر لحظه هر عملی انجام بدی عکس العمل داره. خیر باشه عکس العملش چیه؟ خیره. شر باشه عکس العملش چیه؟ شره. خب اعراض از رسول، ببین فرمود از من پیروی کنید، نکردن، اعراض کردن. اعراض از رسول نتیجهش چیه؟ اعراض رسول. سوال، رسول از کسی اعراض کنه طرف هدایت میشه؟ طرف خوشبخت میشه، به سعادت میرسه؟ امام زمان از ما روشو برگردونه، ما چه حالی پیدا میکنیم؟ چه زندگی پیدا میکنیم؟ خب فرمول داد دیگه. چه کنیم امام زمان به ما رو کنه؟ آفرین، تموم شد. خب حالا چی میشه که تبعیت نمی کنیم؟ هوای نفس. فرمول، نتیجه، چیکار کنیم؟ هوای نفس رو تبعیت نکنیم. راهکار فقط اینه. هوای نفس چیه؟ داریم میگیم هوای نفس. دنیا گرایی. دنیا گرایی دیگه. با چی؟ با چی اون، با چی تو رو امر به هوا میکنه، امر به پستی میکنه؟ با دنیا. دنیا گرایی. حب به دنیا. حب‌های موازی در عرض حب خدا ایجاد میکنه، بعد اونا رو زینت میده. چون حب خدا زینتش برای هر کسی هویدا نیست، عمیقه، اونو باید طرف شیرجه زده باشه تا دیده باشه. هر کسی که اونو که روی سطح آب هیچ وقت حالا نرفته زیر آب که نمیبینه که. خب اون که نماز شب نخونده باشه که نچشیده اینو. به خاطر همین میاد اون کف روی آبو زینت میده، بعد میگه من همه بستمه دیگه، انگیزه نداره که شیرجه بزنه بره اون تهو ببینه. در عرض حب به خدا حب ایجاد میکنه. بعد با زینت سازی هم چیکار میکنه؟ انگیزه ایجاد میکنه که تو بری دنبالش. اون وقتی که آدم اینجا تو این امتحان رفوزه میشه، اعراض از رسول مساوی اعراض رسول هست. اون وقتی که وقتی ما از امام زمانمون غفلت بکنیم، امام زمان روشو از ما برمیگردونه. خب حالا میشه که بگیم که نه، امام زمان خیلی مهربونه، عاشق ماست، ما هر غلطی هم بکنیم از ما رو بر نمیگردونه. میتونیم بگیم؟ با توجه به این آیه نمیتونیم بگیم، چون وقتی خدا به پیامبرش دستور میده فتول انهم، مطمئن باشیم تسلیم ترین انسان روی زمین همین شخصه. امکان نداره رو حرف خدا حرف بزنه، امکان نداره. یعنی الان همون شفاعت پنداری و خیالی و توهمی مردم همینه دیگه، فهم میکنن خدا میخواد ما رو برای جهنم، امام حسین نمیذاره. یه همچین سیستمی نیست. اونجای امام حسین شفاعت میکنه که خدا اجازه داده باشه. قبلش خدا گفته اینو شفاعت کن که امام حسین شفاعت میکنه، منتها خدا چون توحیدش سخته با حب امام حسین راحتش کرده. حب امام حسین خیلی راحته، ولی حب خدا اونقدر راحت نیست. شما تو حب دنیا داشته باشه اصلا حب خدا نمیاد تو دلت. خب پس اینجا من باید بیام تو مسیر، بیام بگم میخوام، بیام بگم اصلا من ظهور رو میخوام، نه اینکه برای 30 سال آیندهش داره برنامه‌ریزی میکنه تو دنیا، بعد از اون طرف ادعای حب امام حسین هم داره. بابا اون حب امام حسین همون مدل حب بود که سر امام تو رو بالای نیزه فرستاد. امامو دوست داشت، نامه نوشت گفت پاشو بیا من میخوام یاریت بکنم. جمع نمیشه حب امام با حب دنیا. بفهمیم اینو، بفهمیم اینو. 99% مردم همین الان نمیفهمن این قانونو. این همه خدا توی قرآن داره تکرار میکنه. جمع نمیشه، فاصله بگیر. راهکارم خودش داده، گفته انفاق کن فاصله بگیر. هر بار که انفاق میکنه حب دنیا دلت میره بیرون. بذار کنده بشه. سخته، نمیتونم، نمیشه. بابا بذار کنده بشه. جون دادن میخواد این مسیر، مسیر عشق، مسیر عشق جون دادن میخواد. همینطوری که حاصل نمیشه که. نشسته عکس سردار سلیمانی رو نگاه میکنه، میگه خوش به حالش. عزیز ما خود تو هم باش. یه چیز دور از ذهن درست کردیم برای خودمون از این اسطوره ها. میگیم اونا بودن دیگه، ما که نمیتونیم باشیم. ببینید نمیتونم هر جا اومد شیطانیه، هر جا اومد، به هر نحوی اومد شیطانی. اگه تو نمیتونستی تبعیت کنی از رسول، خدا ازت خواسته، بعد تازه تاوانش هم اعراض رسول قرار داده، این که 100% ظلم میشه که. من نمیتونستم تبعیت کنم هر لحظه، خدا از من خواست، تاوانش هم دور روگردانی امام زمان قرار داد، خب این که ظلمه که. پس میتونیم، میتونیم هوای نفس رو بذاریم کنار. کافیه بخوایم و تلاش خودم رو بکنیم. بقیهشو گفته من میپوشونم، بقیهشو گفته من نمره کامل رو بهت میدم. به خدا چی میخوایم ما از خدا دیگه؟ نمیایم تو این راه. وقتی من بخوام، وقتی تلاشم رو بکنم، خدای من تلاش کردم الان بشه، مین بیسه برات حتی اگه نشه. شما مگه سوره فیل نخوندی عزیز من؟ اگه بگید نمیتونم، نمیشه. لا یکلف الله نفسن الا وسعها. مهم اینه که من وسعمو انجام داده باشم. مشکل اینجاست که ما از قبل قضاوت ها رو کردیم. من نمیتونم، بعد من نمیتونم یعنی خدا نمیتونه ها. حواسمون هست؟ من نمیتونم یعنی خدا نمیتونه. در صورتی که مگه شما نگفته حمد شفا بخون مریض باشی خوبت میکنه؟ فتولى عنهم یوم یدعو داع الی شیء نکر. خودمون باید انتخاب کنیم عاقبتمون رو. پس از آنها روی گردانی کن، روزی میرسه که داعی اونها رو دعوت میکنه به سوی چیزی که ناشناخته هست تو قیامت. یعنی الان به دعوت تو، دعوت کننده آشکار، رسول مبین دیگه، پیامبر خدا، اعراض میکنن، عمل نمیکنن، تبعیت از تو دعوت کننده آشکار به سوی آشکار نمیکنن با معجزه آشکار. اون وقت روزی میرسه عکس العمل این عملشون این میشه که داعی اونها رو دعوت میکنه به سوی چیز ناشناخته ای که شتابان هم به سمتش مجبور میشن برن. این چیزش ناشناخته ظاهرا همون عذاب هست که نمیدونن چیه ولی شتابان به سمتش خواهند رفت. خوش شعن ابصارهم، چشمهاشون در اون روز خاشع هست. وجوه هن یامایدن خاشع، ایادتونه خشوع منفی نه خشوع مثبت. خشوع منفی به چه معنا بود؟ سرفکندگی، یعنی از شدت شرم و خجالت اون چشم افتاده پایین، نه از روی خشوع مثبت که خشیت از خدا باشه. خارج میشوند از قبرها، یخرجون من الاجداث که انهم جراد و منتشر، از قبرها خارج میشن انگار که ملخهای پراکنده هستن. دیدید هجوم ملخها رو؟ دیگه هر که نهده باشه یکی دو سال اخیر دید دیگه. ما یه بار رفته بودیم حرم، انقدر زیاد بود این ملخها که با ته این خادما داشتن اینا رو هی جمع میکردن دوباره پر میشد دوباره هی با ته جمع میکردن، یه کوه ملخ اونجا جمع شده بود. بعد گربه ها دیگه نمیخوردن، انقدر خورده بودن سیر شده بودن چاق، دیگه نمیخوردن انقدر. حالا الان آرزوشونه یه ملخ پیدا کنن بخورن. ملخ های پراکنده، خدایا به ما رحم کن. مهتعین الی الداء، خیره شدن به اون دایی. یقول الکافرون هذا یوم عسر، در حالی که به اون دایی، به اون دعوت کننده خیره شدن، اون خیره شدنشون هم کنایه از وحشت و اون تحیر و اون حال دهشتناکشون داره، نه خیره شدن معمولی. اون وقته که کافران میگن که این روز چه روز سختی هست. جالبه ها، ببینید اینا همه تجسم عمله، همه تجسم عمله. دقیقاً همینطوری که الان توی دنیا وایستادن جلوی رسول بهش خیره شدن میگن که عجب چیز سختی از ما میخوای. خب تبعیت از رسول کار سختیه دیگه، باید جان و مال بده اینجا، بعد اون ریاست ها رو بذاره کنار، اون پولای باداورده رو بذاره کنار، مال مردم خوری رو بذاره کنار، نمیدونم هزار تا چیز داره دیگه این جان و مال دادنه، انفاق باید بکنه. یه عجب چیز سختی از ما میخوای برای خوشبخت شدن. این دقیقا تجلیش میشه این حال. مهتعین الداء یا یقول الکافرون هذا یوم عسر، میفتن روزی که اون وقت میفهمن اون روز سخته، نه این تبعیت از رسول. ببینید ظاهر تبعیت از رسول در دنیا سخت هست، اما سوال آیا باطنش هم سخته؟ فسنیسره لیسرا، ما راه رو برای هر کسی که بیاد توی این مسیر آسان میکنیم. چجوری آسان میکنه؟ بابا همش که جون کندنه. پاداش هر لحظه میده، نه فقط اون دنیا. اون پاداش های هر لحظهش چیه؟ سوره شرح یادتونه؟ انما الاسر یسرا، اون یسری که خدا میفرسته تو دل اسره چیه؟ با سوره بگید چجوری ظرفیتو بالا می برد؟ آفرین. و رفعنا لک ذکرک، با یاد خدا سعه صدر ایجاد میکنه. سعه صدر که ایجاد بکنه دیگه اون ظرف پر نمیشه که بخواد فشار ببینه. کی سخته مبارزه با هوای نفس؟ وقتی که فشار ایجاد بکنه. وقتی شما از قبل با یاد خدا ظرف روح رو بزرگ کرده باشی دیگه هوای نفس فشار ایجاد نمیکنه که بخواد مبارزه کردنش سخت باشه. بله یکی از یه عمر نماز شب نخونده حالا میخواد بخونه سخته، اما تا یه مدت سخته، همیشه که سخت نیست. بعد اون یاد خدا، اون عشقی که ایجاد میکنه توی دل، اونو دیگه راحت میکنه، اون دیگه خودش میدوه دنبال کار، دیگه اصلا لازم نیست پیامبر یه هر لحظه بگه این کار کن اون کار کن، خودش میدوه، خودش آماده است، خودش میگه که من چشم به فرمان شما هستم، امر بفرمایید. نه اینکه هر لحظه بشینه یللی تللی تا امر برسه بعد تازه بخواد فکر کنه که حالا بتونم انجام بدم یا نمیتونم اصلا انجام بدم، تازه بخواد استراشی بکنه. حالا اونایی که میخوان داریم مثال میزنم، اونایی که نمیخوان که هیچی، اونی که از قبل برنامهش رو تکذیب بسته که هیچی. هر لحظه باید ابراز بشه این تبعیت، هم ابراز اعتقادی هم ابراز چی؟ عملی، با تلاش. با توسل، خود اون توسلی که هر لحظه انسان میگیره به شخص امام زمان علیه السلام، همون راه گشاست، همون گره ها رو باز میکنه. آقا جان من شما رو میخوام، خودتو میخوام، یک لحظه اعراضت رو نمیتونم تحمل بکنم، خودت دست منو بگیر که من نیفتم به اون روز که بخوای رو تو از من برگردونی، خودت زندگی من رو مدیریت کن. بعد فرموده هر کی من رو وکیل قرار بده من کافی هستم براش. یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیخواد خودت دغدغه داشته باشی. الان کم چیزی آدم دغدغه نداشته باشه؟ کم نعمتیه واقعا؟ کم پاداشیه؟ شخصی بود از اختلال خواب داشت دیوانه میشد، اصلا نمیتونست بخوابه، 2 ساعت 3 ساعت این افکار، این خیالات باطل، این افکار پوچ دنیایی نمیذاش این بنده خدا داشت دیوانه میشد. 1000 جور مریضی هم به خاطر همون اختلال خواب گرفته بود. با قرآن خوب شد. چند تا مورد اینجوری ما الان هی باید مثال بزنیم برای خودمون و شما که باورمون بشه این اتفاق. باور کنید قبل از اینکه دوره درمان وسواس شروع بشه، من چون در حد چند تا موردی به خانم‌ها گفته بودم، انجام داده بودن و گفته بودن که خیلی مؤثر بوده، خیلی تأثیر داشته توی روح و روان ما، توی عمل ما، توی زندگیمون. در همین حد ما کارو شروع کردیم، گفتم خدایا خودت میدونی، خودت گفتی، خودت وعده دادی. اینا شیعه های امام زمانن، اینا دارن با وسواس خودشون و دیگران رو نابود میکنن. اصلا باورم نمیشد که همه اون افرادی که اومدن تو این دوره و تکالیف رو انجام دادن و پرسشنامه رو پر کردن درمان شدن. من خودم حقیقتا الان اینجا استغفار میکنم به این سوء ظنی که داشتم، که من رو حساب این بودم که 80% جواب بده، 90% جواب بده، اصلا باورم نمیشد 100% جواب بده. ما چه خدایی داریم نشناختیمش؟ 2 هفته اینا سوره ناس خوندن، 2 هفته. بله، نباید بگید دخترم وسواس شدید داره، بگید یه بنده خدای وسواس شدید داره.
میگم تو قلباش میگه ما نیست کش
بگیری کنه به خانم ذکری بگی، حداقل وارد دوره دوم بشین، چون دوره دوم یه 3 روزیه شروع کردیم، اون دوره تموم شد، دوره دومش الان 3 روزه شروع شده، تو دوره دوم میتونه شرکت کنه. ولی واقعا قانونای توحیدی خدا ردخور نداره، بیاییم بپذیریم اینا، ردخور نداره. الان فرمولی که ما اینجا به دست آوردیم برای اینکه هر لحظه بتونیم با اماممون زندگی بکنیم، یعنی دوچار اعراض رسول نشیم هیچ لحظه ای، چیه؟ اون چی بود؟ تبعیت از هوای نفس میکرد که اعراض رسول تاوانش بود دیگه، عکس العملش بود. حالا ما اعراض از رسول نشه چی بعد؟ اون اعراض از رسول نباید باشه. با چی؟ با تبعیت نکردن از هوای نفس. پس اینجا مبارزه مشخص شد موضوعش چی هست. آقا هوای نفس رو باید بذاری کنار، تلاش باید بکنی، بقیهش توسله. تلاش کن، توسل بگیر تا اینکه برسی. جهت هدایتی این سیاق چی هست؟ هشدار از نزدیکی و حتمیت قیامت، اتمام حجت در این باره و تهدید به روی گردانی رسول خدا صلوات الله علیه و آله. و عذاب گریز ناپذیر در آخرت. دو حالت داره، یا ما همین الانی که اینجا نشستیم میگیم که نه، من هنوز نشانه محکم حکمتون بالغا ندیدم. خب همین منی که اینجا نشستم، این دو حالت رو داره بعد از این سیاق. میگم نه، این حکمت اون بالغه که خدا فرموده من هنوز بهش نرسیدم، یعنی هنوز به یقین نرسیدم که آقا تبعیت از هوای نفس همون لحظه اراز رسوله. من نرسیدم به این قانون، من نمیپذیرم. یا این که میگم نه بابا دیگه چقدر بگه، دیگه چقدر نشون بده. میگم نه، من یقین دارم که حتما همینه و همین یقین باعث عمل میشه. حالا اینجا یه دعایی هم میکنیم که انشالله ما جزو گروه یقین کنندگان باشیم هر لحظه انشالله. جز به یقین آدم به عمل نمیرسه، اینو بدونید. هی آدم خواهد شک کن و هی تردید و درسته نیست فلانه. یه بنده خدایی بود تو ازدواج مشکل داشت، اینو گوش بدین، هی میگفت چرا خدا جور نمی کنه ازدواج منو. دیدید بعضیا مثلا سالها نذر میکنن و جور نمیشه. گفتم ببین برای چی میخوای ازدواج کنی، هدفت از ازدواج چیه؟ گفت خب نیاز دارم باید ازدواج کنم. گفتم ببین این چون هدف حیوانیه، یعنی در درجه حیوانیت مونده این هدف، بعد حیف توه با این هدف ازدواج کنی، اینجور نمیشه. بیا از این بعد امتحان کن. هنوز به یقین نرسیدیم دیگه، هی امتحان میکنیم خدا رو نعوذ بالله. بیا امتحان کن آقا، یه مدت بگو خدایا من فقط به خاطر تو میخوام ازدواج کنم، چون تو گفتی. این فرق میکنه با اون قبلی ها. ببین هر دوتا ظاهر چی هست ازدواجه، این با اون قبلی خیلی فرق میکنه. یعنی من اینو آوردم جزء تبعیت از رسول قرار دادم ازدواجم رو. اون فهمیده من که هل ایام آمن کن، من میگم چشم چون تو گفتی میخوام ازدواج کنم. این خیلی فهم که حالا نیازم هم هست، اون نیازو خودش بهتر میدونسته، خودش گذاشته، همش حاصل میشه. بعد جالب باورتون میشه که شاید یک ماه نشد جور شد ازدواجش، یک ماه نشد، سه هفته تقریبا شد. کی گفته نفستون الهی که الان خدا به شما شأن قضاوت بده، قضاوت شما در حق ما محقق بشه. قاضی نیستیم ما، ببینید یک لحظه بعد خودمون رو خبر نداریم. این حرفا رو که میزنید باور کنید دل من میلرزه. قرآن، قرآن خاصیت قرآنه، خاصیت خود خداست. ما اگه بریم دنبال اشخاص غیر ولی خدا بیچاره میشه. ببینید وسیله ساز خدا، همونطور که برای من وسیله سازی میکنه جواب سوال هامو بگیرم، از تحیر در بیام، اینم لطفشه ها. وقتی ما بگیم خدای ما تو رو میخوایم، دیگه سوال باقی نمیذاره، در و دیوار رو مسخر تو میکنه، لشکر آسمان ها و زمین، لله جنود و سماوات و الارض، میفرسته سوالات تو جواب میده. شده از دهن یه بچه در بیاد. باورتون میشه؟ یا تمام دو سه سال پیش بود، یه جایی تلویزیونی روشن بود، من داشتم نگاه میکردم، یه سریال بودم دقیقا یادم چی بود، ولی میتونست مصداق لغو باشه حداقل برای من که میخوام، هی میگم میخوام، حداقل میتونست برای من چی باشه؟ مصداق لغو باشه. یه بچه اونجا بود، اومد طرف من اینطوری دست کشید به صورتم، گوش که میخندید، گفت چه اولاغ قشنگی، دقیقا همین جمله رو گفت. بعد من گفتم چی گفتی؟ بعد یه لحظه به خودش اومد، گفتش که ببخشید منظوری نداشتم، اینجوری میفرسته برنامه رو. یعنی چی؟ یعنی ببین تو الان رفتی سراغ حیوانیت، هدف نداره این کاری که داری انجام میدی، هدف الهی نداره الان این کارت. هدف الهی نداشته باشه که مثلا الحمار یحمل و اسفار، تعارف هم با هیچکی نداره، با هیچکی تعارف نداره. اینجا هوای نفس باید کنار گذاشته بشه تا برسیم به امام زمان، وگرنه هی من بگم نه الان خستم، حالا یه فیلم نگاه کنم، حالا دلم گرفته زنگ بزنم با فلانی حرف بزنم، هر کیو با خدا قاطی کنی اونجا چوب میخوری. با خدا نباید کسی قاطی بشه. خدا یا جز تو کسی نمیتونه منو خوشحال کنه. چند بار گفتی تا حالا اینو بهش؟ چقدر فرق میکنه این روحیه با اون کسی که زنگ بزنم خواهرم صحبت کنم، درد دل کنم، دلم خنک شه، آروم بشم، فلان آسایش بگم، مامانم فلان، بابا اون مادر طفلک چیکار میتونه بکنه برای تو جز این که قصتش رو اضافه کنی؟ بیاییم بپذیریم قانونهای توحیدی خدا رو. زندگی کردن با خدا خیلی لذت بخش‌تر از این حرف هاست که من و شما فکر میکنیم. یعنی نشناختیم خدا رو. من خدا شاهده هرچی قرآن رو پیش میریم هم میگم خدای ما تو رو نشناختیم، تو خودت رو به ما بشناسون که هر لحظه با یقین و عشق با تو زندگی بکنی. سیاق دوم، داستان‌های پیامبران گذشته رو توی 5 تا بند میاد معرفی میکنه، 5 تا مثال میزنه که بگه آقا شما اولین افرادی نیستید که رسول براش اومده، شماها اولین افرادی نیستید که معجزه براتون اومده. یه نگاه بکنید به عاقبت افرادی که رسول آمد معجزه دیدند و تکذیب کردند، درس عبرت بگیرید نکنید. جایگاه این سیاق این هست. بریم استراحت بیایم یا چیکار کنیم؟
نه همچنان
شما سوره نوح، حضرت نوح رو علیه السلام بخونیم بریم. خب آماده نکن، آره یه موقع شاید معطل بشه. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم. کذبت قبلهم قوم نوح، شماره 1 بزن. تکذیب کردن قبل از آنها کیا؟ قوم نوح. کیو تکذیب کردن؟ فکذبوا عبدنا، پس تکذیب کردن بنده ما را. حضرت نوح رو دیگه، حضرت نوح رو که بنده ما بود تکذیب کردن. کلمه عبد اینجا برای چی اومده؟ تو رو خدا حکی گفت
بنده من دیگه.
یعنی چه شاخصه ای داشت حضرت نوح؟ اطاعت محض. آفر. تا اطاعت محض اتفاق نیفته، با دوری کردن از اطاعت از نفس، تا اطاعت از خدا اتفاق نیفته، شخص مقام بندگی پیدا نمی کنه. فدخلی فی عبادی رو خدا کجا گفته؟ سوره فجر. بعد از یا ایتها هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، می فهمد فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. پس تو تا وقتی که به مقام راضیتن مرضیه نرسیده باشی که جز به اطاعت محض و تسلیم محض در برابر اوامر خدا حاصل نخواهد شد، عبد نمیشی. نوح شده بود، نوح عبد ما بود، هر چی میگفتی میگفت چشم. حالا اینها یه همچین شخصی رو تکذیب کردن. چجوری تکذیب کردن؟ ببینید، گفتیم ترفندی که میزنن برای تکذیب رسول بعد از دیدن معجزه چی هست؟ میگن چیه؟ میگن سحره. و قالو مجنونون و ازدجر، گفتن جن زده. سحر رو کیا یاد دادن به مردم؟ سوره بقره خونده باشید اونجا خدا فرموده شیاطین. پس وقتی میگن جن زده به پیامبر خدا، یعنی سحری که داره انجام میده از کی یاد گرفته؟ از اجنه، مجنونه، جن زده است. و ازدجر، و این شیاطین اجنه اون رو باز داشتند از این که، ببینید مزدجر اونجا چی بود؟ اون اخبار بازدارنده. اینجا وزدجر که آورده یعنی چی؟ یعنی اون جنها اون رو باز داشتن از این که بخواد تو مسیر توحید قرار بگیره. یعنی این رسول خدا نیست، جن زده است. نمیام بگم خدا نیست، میگم رسول خدا نیست. خب رسول خدا نباشه پس معجزش چی میشه؟ معجزش میشه سحری که جنا یادش دادن. این طوری تکذیب میکنن رسول خدا رو. خب حالا وقتی میگه عبدنا یعنی وصل ماست، داره معجزه میاره، این بنده ماست، معجزه اگه آورده ما بهش دادیم، وقت اینا تکذیب میکنن. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، پس ندا داد خدا رو، دعا کرد در پیشگاه خدا، خدایا من مغلوب هستم پس مرا یاریده، مرا یاریده انتصار معنی انتقامه، انتقام بگیر. این از اون آیه هاست که اونقدر وحشتناکه آدم دوست داره زودتر رد بشه از روش. ببینید آیات قرآن زنده، این قرآن، اون رسولی که این قرآن آورده با این قرآن هر لحظه، اون کسی که هدف نزول این قرآنه قرار این قرآن رو جوری احیا کنه در عالم که جز این قرآن چیزی باقی نمونه در عالم، اون شخص همیشه با این قرآنه. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، دعای الان امام زمان ماست، باید بترسیم از این دعا. من مغلوب شدم یعنی چی؟ یعنی کسی حرف من رو قبول نکرد. میدونید چند سال پیامبر بوده حضرت نوح علیه السلام؟ 950 سال. کمه؟ یه سوال سخت‌تر بپرسم، امام ما چند ساله؟ امام الان خیلی بیشتر از حضرت نوح نیست؟ بترسیم از این که کار به جایی برسه، بخواد خدا از ما انتقام بگیره. برای چی؟ برای تنها گذاشتن ولی خدا. ببین این حرفو داره بعد از اون فرمول میزنه ها، یعنی فرمولو گفته داره اینو میگه. اگه نگفته بود اینجا آدم میگفت خب ما چیکار کنیم؟ گفتم دیگه چیکار کنیم، هوای نفستونو بذارید کنار، از ولی من اطاعت بکنید، تنها راه نجات همینه. خدایا حرف ولی تو الان چی هست؟ 1400 سال پیش حرف ولی خودم رو در قرآن فرستادم برات. این قرآن رو کی آورده الان؟ رسول آورده دیگه. حرف امام زمان الان میتونه چیزی غیر از قرآن باشه؟ میشه؟ خب نمیشه. پس من الان دسترسی دارم به حرف امام زمان با این قرآن. من نمیتونم بگم من نمیدونستم امام زمان از من چی میخواد. بفهمید، قرآن بخونید، تدبر کنید، بفهمید که امام زمانتون از شما چی میخواد. این قرآن با امام یکیه، اون امام همین قرآن ناطقه و این قرآن همون امام صامته. جدا بکنی بیچاره ای، چون اینا جدا شدنی نیستن. تو جدا بکنی هر دوتا رو نداری. بترسیم از اون روزی که بخواد چی بشه؟ بگه من مغلوب شدم، مغلوب این مردم شدم، هر چی گفتم قبول نکردم. اون وقت فهم کنیم هر چی خونه زندگیمون قشنگتر باشه بهتره، هر چی پول بیشتر داشته باشیم بهتره، حقوقمون بیشتر بشه بهتره، مقاممون بیشتر بشه تو دنیا بهتره. کی میخوایم قانون ها رو بفهمیم؟ داره دیر میشه. باید بترسیم از عاقبت این افراد. ف فکذبوا عبدنا و قولوا مجنون و ازدجر فدعا ربه و کار رو به جایی رسوندن که حضرت نوح بعد 950 سال دیگه تمام خسته شد، گفت دیگه خدای خودت داری میبینه که من دیگه کارم رو انجام دادم، مغلوب شدم دیگه، تموم شد دیگه. وقتی بارها و بارها و بارها و بارها اتمام حجت میشه دیگه، مغلوب میشه پیامبر خدا دیگه، وقت انتصاره دیگه، رسید انتقام خدا. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، پس گشودیم درهای آسمان را به آبی ریزان، به آب سیلاسا. معلوم میشه یه درهای آسمان داره، این درها در حالت عادی بسته است. تو سوره سوره داریات اونجا خدا فرموده که وسماء ذات الحبک، قسم به آسمان دارای درهای بسته شده. اینجا میگه ففتحنا ابواب السماء، تو سوره نبأ هم اونجا فرموده که کانت السماء فکانت ابوابا. احساس میکنم این آیه رو اشتباه کنم. آسمان چی داره؟ در داره، درهایی داره. اینجا درهای آسمان باز میشه. مطمئن باشید چیزهایی که اومده توی قرآن، چهره های قیامتی قرآن توی قیامت صغرا حتما اتفاق خواهد افتاد. اینو از الان گوشه ذهنتون داشته باشید، درهای آسمان باز خواهد شد. و فتحت السما فکانت ابواب، اینجا ففتحنا ابواب السما، پس معلوم میشه اون درها بسته است. وقتی خدا اراده بکنه چی میشه؟ باز میشه. وقتی باز بشه دیگه حالت کنفیکونیه ها، دیگه نظام این آرامشی که شما الان داری میبینی آسمان و زمین دارن دیگه قاعدتا از بین خواهد رفت. فجرنا الارض عیونا، از آسمان که درها رو باز کردیم باران سیلاسا اومد، فجرنا الارض عیونا، زمین هم منفجر شد و این چشمه ها شروع کردن به آب ریختن. فلتق الماء علی امر قد قدر، پس این دوتا آب با هم ملاقات کردن، علی امر قد قدر، به همون میزانی که ما گفته بودیم، به همون میزانی که ما تقدیر کرده بودیم. و حملناه علی ذات الواح و دسر، و حمل کردیم اونها رو بر دارای لوها و میخها. منظور چی هست؟
کشتیه.
کشتی رو با چوب و میخ ساخته بود حضرت نوح علیه السلام دیگه. خب چرا نمیفهمد اینجا کشتی میگه ذات الواحن و دسور؟ میخواد تحقیر کنه اون ابزار دنیا رو تو نجات دادنه. یعنی فکر نکنه کسی که اون کشتی بود که ما رو نجات داد. ببینید چقدر این نگاه توحیدی زیباست. من خودم نجاتشون دادم بر چی؟ بر یه چیزی که از میخ و تخته درست شده. حالا اون آب که اومد، یعنی نمیتونست همین کشتی رو هم در هم بکوبه؟ بله که میتونست، خدا نخواست. چرا؟ چون شاخص نجات قرار داده بود کشتی ولی خودش رو، سفینت و نجات کرده بود کشتی حضرت نوح رو. تجریب اعیوننا، جاری میشود، اون جاری شد، اون صاحب تخته ها و میخ ها چیز زیر نظر خود ما، به اعیوننا. یعنی فکر نکنه که اون کشتی بود که باعث نجات بود، ما بودیم که اون رو باعث نجات قرار دادیم. جزا ان لمن کان کفر، تا جزایی باشه برای اون کسی که به اون کفر ورزیده شده. اینجا ترجمه این کلام توی تفسیر قیل و قال زیاد داره که منظور چی هست. جزا برای کسی که به اون کفر ورزیده شده، که اینجا نیاوردن هیچی شو توی کتاب که حالا دقیقا منظور چی هست. اما اون چیزی که ظاهرن اون ترجمهی که ظاهرن درست در میاد با این معنای سیاقی که ما داریم این هست که منظور حضرت نوح هست، من کان کفر، یعنی کسی که مورد کفر قرار گرفته کی بود؟ حضرت نوح بود. بعد ما این کارو که کردیم پاداش کی شد؟ این 950 سال زحمتی که حضرت نوح کشیده بود یعنی به ثمر نشست، ما جزاش رو دادیم. پاداش این همه زحمتی که کشیده بود، جان کندنی که کشیده بود حضرت نوح، هلاک کرده بود خودش تا اینها ایمان بیارن، که تو سوره نوح یادتونه دیگه گزارش کاری که داد حضرت نوح، که انی دعوت هم جهارا ثم انی اعلنت لهم به اسرار تو لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. بعد شب و روز من اینا رو دعوت میکردم، یه لحظه من وقت تلف نکردم که یه موقع نکنه یه نفر حتی باشه اینجا که بخواد ایمان بیاره. 950 سال شب و روز نداشت حضرت نوح. اینجا خدا میگه که من این رو جزا قرار دادم برای کسی که مورد کفر قرار گیره. نه این ماجرا رو، این جریان رو، این استجابت اون دعا رو که فنتصر فرمود حضرت نو که خدایا انتقام رو بگیر، من این رو پاداش نو قرار دادم. ولقد ترکناها آیتن فهل من مدکه، و قطعا ما ترک کردیم اون رو، قرار دادیم، ترک کردیم یعنی باقی گذاشتیم آن را به عنوان آیه‌ای، به عنوان نشانه‌ای. فهل من مدکر، پس آیا تذکر گیرنده‌ای هست؟ مدکر متذکر بوده که برای تسهیل اعلال شده و به این شکل در اومده. آیا تذکر گیرنده‌ای هست؟ آیا متذکر شونده‌ای هست؟ یعنی خدا وکیلی یه لحظه آدم بشنه فکر کنه در این باره، کفایتش رو میکنه. فکیفه کان عذابی و نذر، اون تذکری که قرار بگیریم این هست، پس چگونه بود عذاب من و انذارهای من؟ یعنی نتیجهش چی بود؟ خب نتیجهش چی بود این سوالی که خدا داره میکنه؟ یعنی چی؟ الان ممکنه برای تویی که پیرو پیامبر آخر هستی باید به این قرآن و این پیامبر ایمان بیاری هنوز عذاب رو نفرستاده باشم، اما یه لحظه فکر کن ببین چجوری بود. چجوری بود یعنی چی؟ یعنی فقط کسی که روی اون کشتی نجات ولی خدا سوار شد با اطاعت کردن از دستور ولی خدا که گفت هر کسی سوار کشتی بشه فقط نجات پیدا میکنه، اونها فقط نجات پیدا کردن نه بقیه. اونهایی که اومدن گفتن که مسخره کردن حضرت نوح رو، روی خشکی کشتی ساخته میگه هر کی سوار نشه غرق میشه، تهمت جن زدگی و دیوانگی دادن به حضرت نوح، به پیامبر خدا، به انسان کامل، اونا همه چی شدن؟ عذاب شدن. و پس ممکنه ظاهرش خیلی عجیب باشه اوامر ولی خدا، اما اینجا محک نجات ما چی هست؟ اطاعت یا عدم اطاعت؟ آیا میتونیم به این درجه از یقین رسیدیم که هر امر عجیبی داد بگیم چشم؟ ببین با ظاهر دنیا اصلا جور در میاد این قضیه؟ خب میگه فکیفه کان عذابی و نذر، یعنی بگیر درسو، بگیر درسو. ممکنه ظاهرش با قانونهای دنیایی شما جور در نیاد. این امتحانه، این امتحانه. وقتی جور در بیاد هنر نکردی، اطاعت گفتی، چشم گفتی، اون جایی مهمه، اون جایی درجه ایمان و یقین تو رو نشون میده که 100% خلاف قانونهای دنیاییت باشه اون وقت بگی چشم. الان معدود افرادی هستن که به خاطر خدا حاضر باشن رسم و رسومات دنیایی رو کنار بذارن، معدود افرادی هستن. قبول دارین؟ ملاک عمل افراد شده سنت ها، عوضی که قرآن باشه. بعد بهش میگه از کجا اومده این رسمه؟ میگه زشته. میگه بابا اگه اینجوری نشه چی میشه؟ میگه زشته. کی گفته زشته؟ خدا گفته زشته یا مردم گفتن زشته؟ اونجا لال میشه ها، ولی باز قبول نمی کنه. باز قبول نمی کنه، چون دلش نمیاد بگه نه خدا نگفته، مردم گفتن. چرا؟ چون یه عمره داره میگه امام زمان بیا، ولی باز عمل نمی کنه. ببین اینجا باید هوای نفس کنار بره، اینجا باید من نشون بدم به امام زمان آقا من تو رو انتخاب میکنم، هر چقدر عجیب باشه تو قانونهای دنیایی، هر چقدر عجیب باشه. آقا اینجا مرد مبارزه میخواد که هر چقدر اون مردم شماتت کردن، این شخص کم نیاره تا آخر بتونه ثبات قدم داشته باشه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، و قطعا آسان کردیم این قرآن رو برای ذکر. خدا وکیلی الان خیلی بحث تا اینجا پیچیده بود. خیلی پیچیده بود الان. مثلا ما نفهمیدیم الان منظور خدا چی هست. خدای هر چی تو میگی سخت میگی، ما نمیفهمیم. نمیفهم یا نمیخوای بفهمی ها؟ کدومه؟ خدا گفته من تو رو سمیعاً بصیرا قرار دارم، ابزار درک بهت دادم، خودم میدونم که میفهمی. نمیخوای عمل کنی الکی؟ اینجا بهونه در نیار. ما خودمون قرآن رو آسان کردیم برای ذکر، پس آسانه. حالا تو هرچی بهونه بیاری این سخت نمیشه. فهل من مدکر، پس آیا تذکر گیرنده ای هست؟ فهل من مدکر، هل من ناصر ینصرونیه. آیا کسی هست که یاری کنه؟ اینجا اگه بتونی لبیک بگی کار حل. خدایا خودت دست دل ما رو در لبیک گرفتن به این آیات همین الان بگیر. خدایا همین لبیک گفتن رو هم به خودت واگذار میکنی. تو جای ما برای امام زمانمون که همین الان این آیات رو بر ما تلاوت کرد و منتظر لبیک گفتن ماست. خدایا تو جای ما برای او لبیک بگو که اگر من با تو یکی باشم اون وقته که میتونم یاری برسونم به امام زمانم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن. سلامت بفرستیم.